الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في العزين واللعنة على أعدائهم أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا را سپاس گذاریم که با پیدایش انقلاب اسلامی و گرایش ملت ها به طرف مذهب، تلقی جدیدی از انسان و حقوق انسان و از جمله حقوق بانوان محترم در اذهان ملت ها ایجاد کرده و به لطف خدا این حرکت و نمونه های این حرکت در دنیای کنونی ما به راه افتاده، برای اینکه بانوان محترم جایگاه حقیقی خودشون رو تو جوامع، اون جایگاهی که منتهی به تکامل حقیقی اونها میشه، بشناسند و حقوق واقعی خودشون رو اونچنان که انبیای الهی و ادیان الهی بیان کردن احقاق کنند. امیدوارم این مؤسسه و این گامی که برداشته شده گام موفق و مثبتی در همین مسیر باشه. من در فرصتی که مزاحمتون هستم، که امیدوارم طولانی نباشه، بحث کوتاهی رو خدمتتون تقدیم میکنم. و غرض اصلیم این هست که این مطلب رو عرض بکنم که تحقیقات ما برای حل معضلات نظام خودمون باید باشه و پاسخگویی به معضلات نظام اسلامی محتاج به یک نظام تحقیقاتی است که در مبانی و روش‌ها و سازماندهی تحقیقات کاملاً می‌باید مستقل از دنیا عمل کنه، خودش دنبال شناسایی نیازمندی‌های خودش، اولویت این نیازها و روش‌های تحقیقاتی برای حل این نیازها و ارائه روش‌های آماری جدید برای تأیید فرضیه‌های خودش باشه. یعنی از تعریف چارچوب نیازمندی‌های اجتماعی تا روش‌های تحقیق برای پاسخگویی به این نیازها و اولویت این نیازها، روش‌هایی که طبقه بندی می‌کنه نیازها رو و اولویت نیازها رو معرفی می‌کنه، و تا معیار صحت و روش‌هایی که می‌توانند صحت این تئوری‌های جدید رو تأیید بکنن، همه رو خودش باید بناگذاری بکنه. این هدف من هست از این بحث. عنایت کنید، یک تحولی بعد از رنسانس در اروپا پیدا شده. این تحول یک نکته مثبت درش بوده و یک نکته منفی. نکته مثبتی که در این تحول بود، به اصطلاح در این انقلاب عظیمی بود که در دنیای غرب واقع شد، این بود که از تحجر نسبت به معرفت‌های انسانی آزاد شدن. یعنی دوره‌هایی بر بشریت گذشته که عظمت محققین و انسان‌ها ذهن جوامع رو پر کرده بوده و هیچ کسی به خودش اجازه نمی‌داده که در مقابل اونها حرف نوعی بزنه. یکی از نکات مهمی که در اروپا بعد از رنسانس اتفاق افتاده این بوده که این تحجر، این تنسک و تکیه بیش از اندازه به علوم بشری و اصطلاحاتی که بشر تولید کرده از بین رفته. یعنی بشر به خودش جرأت داده، جسارت پیدا کرده که در مقابل حرف‌های بزرگان سخن جدید بزنه. این نقطه مثبتی است که در تحول علمی اروپا پیدا شده واقعا. و درست هم هست، باید همین جور باشه. جوامع رو به تکاملن، نیازمندی های انسان ها در حال تکامل هست و طبقه روشن فکر جوامع نباید خودشون رو مقید کنن به این که فقط اون چه پیشینیان گفتن ترجمه کنن، بازگو بکنن. نه، میبایست برای حل معضلات جوامع خودشون، رفع نیازمندی های رو به تکامل جوامع خودشون بیاندیشن، فکر کنن و توان حل مشکلات جوامع خودشون رو داشته باشن. به این طبیعی است که تئوری ها و حتی روش های تحقیق یک ظرفیت محدودی دارن، بیش از ظرفیت خودشون کارآمدی در حل معضلات جوامع ندارن. بنابراین اگر لازم باشه میبایست حتی تجدید نظر در روش ها کرد تا بشه نیازمندی های جدید رو پاسخ گفت. بلکه یه قدم جلوتر اگر تأمل کنیم، رسالت روشنفکران فقط این نیست که نیازمندی های رو به تکامل جوامع رو پاسخ بدن، بلکه هدایت تکامل نیازمندی های جوامع رو هم باید به عهده بگیرن. یعنی میبایست روند تکامل اجتماعی، هم از تکامل نیازمندی ها و ارضاء نیازمندی ها، به عهده این روشنفکران باشه. این رسالتی است که در غرب احساس شده و به دنبال این رسالت روشنفکرها دنبال این بودن که مدیریت توسعه جوامع رو به عهده بگیرن، توسعه نیاز و ارضاء نیاز رو سرپرستی بکنن و این کار طبیعتاً میطلبیده که پشت به اطلاعات گذشتگان بشه، به این معنا که تحجر نسبت به اونها، تنسک نسبت به اونها نداشته باشیم. درسته اونها زحماتشون مقدمه توجه های جدید واقع میشه، ولی ما نباید برای همیشه خودمون رو به روش اونها، به اصطلاحات اونها، به مفاهیمی که اونها تولید کردن مقید کنیم. این گامی بوده که برداشتن و در اثر این گام توسعه در روش ها پیدا شده و حتی تمایلات اجتماعی، اطلاعات و رفتار جوامع تحت تأثیر قرار گرفته. این نقطه منفی نیست در این حرکت، این نقطه مثبتی است، باید چنین چیزی باشه. فقط یک مسئله اساسی در اینجا وجود داره و اون این که آیا این سرپرستی که نسبت به جوامع باید صورت بگیره، یعنی سرپرستی نیاز اجتماعی و تکامل نیاز، سرپرستی توسعه، میبایست جدای از تعالیم انبیا باشه؟ یعنی همینجوری که ما باید متنسک به اصطلاحات بشری و علوم بشری نباشیم، حتی تا تبدیل روش‌های تحقیقاتیمون و مبانی و فلسفه روش‌ها جلو بریم، تجدید نظر کنیم، روش‌های جدیدی پیریزی کنیم و روش‌های جدیدی رو بنیان گذاری کنیم و به دنبالش علوم جدید و اطلاعات جدیدی به بار بیاوریم، آیا میبایست نسبت به تعالیم انبیا و سرپرستی انبیا هم همین شیوه برخورد رو داشت؟ یعنی ما باید با انبیا هم فاصله بگیریم در اداره جوامع یا نه؟ متاسفانه نقطه منفی که در حرکت روشنفکری غرب وجود داشته این بوده که همین طوری که نسبت به علوم بشری موضع گرفتند، احیانا به همه اونها پشت کردند، طرح جدید در افکندند، نسبت به تعالیم انبیا هم همین راه رو خواستن طی بکنند. یعنی خصیصه دوم روشنفکری غرب که بعد هم سرایت کرده به دنیای شرق، خصیصه سکولاریزه کردن جوامع هست، یعنی مذهب زدایی از برنامه ریزی اجتماعی. درسته امروزه بعضی روشنفکران میخوان این رو توجیه کنن و معقول جلوه بدن و ازش هم دفاع میکنن به شکل غیر مستقیم، ولی این نقطه منفی حرکت روشنفکری غرب هست. به تعبیر دیگه درسته که اندیشه های بشری ظرفیت محدودی داره و در تکامل اجتماعی حتما ظرفیت کارآمدیش پایان میپذیره، هم از اندیشه های فلسفی تا منطقی تا اندیشه های کاربردیش، همش یک ظرفیت محدودی داره، کارآمدیش محدوده و دورانش به سر میاد در تکامل تاریخ. ولی آیا مذهب هم چنین پدیده ایست؟ مذهب هم یک پدیده انسانی است که دورش به سر میاد؟ متاسفانه نگاهی که در غرب وجود داشته نسبت به مذهب همین نگاه بوده. دنبال این بودن که جوامع رو ازش مذهب زدائی بکنن، تأثیر مذهب رو در زندگی بشر کمرنگ بکنن و از بین ببرن. حالا یا با این انگیزه و دائیه که مذهب یک پدیده انسانی محکومی است که دورش به سر آمده، یا نه با این اندیشه که مذهب امری است مقدس، نباید در امور اداره زندگی بشر دخالت کنه، اینها یک اموری است نامقدس، درش دغلبازی، فتنه‌گری و امثال اینها وجود داره و مذهب اگر پا به عرصه اداره زندگی بشر بگذاره آلوده میشه، بدنام میشه. و یا به شکل‌های دیگری که امروزه گفته میشه که مذهب کاری به این کارها ندارد اصلا، مذهب پدیده است کامل ولی جامعیت نداره، رسالت مذهب اصلا سرپرستی زندگی اجتماعی بشر نیست. هر کدام از این انگیزه ها رو که شما مبنای این سکولاریزم قرار بدید تفاوتی نمی کند، یک حاصل عملی بیشتر نداشته. چه اونهایی که این مسیر رو دنبال کردن هدفشون این بوده که، و انگیزشون این بوده که قداست مذهب حس بشه، چه با انگیزه نفی مذهب باشه و چه با این انگیزه که اصلا اداره حیات اجتماعی بشر ربطی به مذهب نداره، تفاوتی نمی کنه. یک کار در هر صورت انجام گرفته که همه این اندیشه ها و انگیزه ها در انجام اون کار همیاری کردن و این هدف مشترک همه اونها بوده و اون مذهب زدایی از زندگی اجتماعی بشر است. ولو به اسم علمی کردن حیات اجتماعی بشر، ولو با این نام که مدیریت جوامع باید علمی باشد نه دینی، ولو به نام دفاع از علم این کار انجام گرفته باشد، این خیانتی است، ظلمی است که در حق بشریت شده. مذهب زدائی کار دوم جریان روشنفکری غرب و نظام سیاسی حامی اوست که تمام توان خود را به کار گرفتند که مذهب زدائی کنند، و احیانا این حرکت در بخش وسیعی از جوامع هم موفق بوده، در اون جوامعی که مذهبشون رنگ انسانی پیدا کرده بوده و تحریفات انسانی درش وارد شده بوده، اجتهاد نسبت به فهم مذهب درش وجود نداشته، یک نگرش سطحی و ساده نسبت به مذهب وجود داشته، موفق شدن و احیانا در اون جوامع تا مرز تغییر اعتقادات بشر پیش رفتن. خب این یک حرکتی بوده که در غرب شکل گرفته و بعد هم نفوذ کرده به دنیای شرق. یعنی وقتی این حرکت سامان یافت، البته شما مطلع هستین سروران که شروعش در غرب با یک تحول در معماری و هنر نقاشی در غرب بوده، ولی بعدها توانسته صنعت خودش رو بسازه، علم خودش رو بسازه، ساختارهای اجتماعی متناسب با خودش رو تولید کنه و با این مجموعه هجوم به دنیای شرق آورده و جهان مذهبی رو مورد تهاجم قرار داده و احیانا در انجام این رسالت هم موفق بوده. سلام علیکم. سلام علیکم. بنابراین اگر ما بخوایم دو خصیصه برای روشن فکری معاصر که دنباله همون حرکتی است که در اروپا انجام گرفته بیان بکنیم، خصیصه اول خصیصه است مثبت و مورد قبول و اون پشت کردن به تهجر، مبارزه با تهجر، به فکر در انداختن طرح نو بودن، به فکر تکامل جوامع بودن، به فکر سرپرستی نیاز جوامع و تکامل نیاز جوامع بودن. نقطه دوم که شاخصه منفی این حرکت هست، مذهب زدائی است و حرکت به طرف نفی مذهب از زندگی اجتماعی بشر که با هر انگیزه‌ای که انجام گرفته باشد، ولو انگیزه حفظ تقدس دین، این ظلمی است که به بشریت شده. خب مهم اینه که حالا آیا این حرکت توانسته مشکل بشر رو حل بکنه؟ وعده داده، احیانا به عقده‌های تاریخی بشر هم تکیه کرده، بشریت رو تحریک کرده، ولی آیا توانسته واقعا مشکل بشر رو حل بکنه؟ یعنی واقعا دغدغه خاطر بشر، مشکل بحران هویت، مشکل امنیت رو در جوامع حل کرده یا نه؟ این یک مسئله است. اینو از دو زاویه میشه طرح کرد. یه زاویه بحث اینه که ما بیایم یه بحث تئوریک کنیم و نشون بدیم که واقعا محال است که هیچ حرکتی که بر پایه دعوت به دنیا انجام میگیرد بتواند مشکل دغدغه خاطر بشر و بحران هویت بشر را حل بکنه. این یه راه ورود به مسئله است که مجال طولانی برای بحث بی‌طلبه و الان گمان نمی‌کنم مجال پرداختن به اون بحث باشه. مدعا این است که هیچ حرکتی اگر تکیه نداشته باشد به دعوت بشر به بیش از دنیا، نمیتواند مشکله تنازع بر سر دنیا رو حل بکنه. طبیعتا نمیتونه امنیت اجتماعی، تفاهم اجتماعی، ایثار اجتماعی رو نهادینه بکنه در جوامع. ممکنه مدعی بشه وعده بده، ولی امکان این که بتواند این وعده رو عملی بکند نیست، چون چنین انگیزه ای ظرفیت هماهنگ کردن انگیزه های بشر رو در رفتار اجتماعیشون نداره. اگر بنا شد دنیا اصل بشه در انگیزه های بشر و از این زاویه بشر رو ببینیم، تو فلسفه سیاسیمون بگیم تنها انگیزه ای که بشر دارد برای تحرک خودش عشق به منافع دنیایی خودش است. اگر تعریفمون از انسان این شد، انگیزش انسان رو فقط بر محور تعلق خاطر به توسعه منافع دنیایی خودش تعریف کردیم، طبیعی است که این انگیزش حتما به تکالب، درندخویی، تنازع بر سر دنیا ختم میشه. ولو بتواند به خاطر دستیابی به یک سلسله منافع بالاتر از یک سلسله منافع پایین تر خودش بگذره، همکاری بکنه، تعاونی رو داشته باشه، قیودی رو بپذیره، به آزادی خودش قیودی رو بزنه برای اینکه به منافع برتر برسه، ولی اونجایی که بتواند و دستش برسد که منافع بیشتر خودش رو در خیانت به جامعه به دست بیاره، دلیلی نداره که این کار رو نکنه. اگر انگیزه تمام تفاهم و تعاون و همکاری و گذشت و ایثار او جز دستیابی به منافع بیشتر دنیایی و لذت جویی و کامجویی بیشتر مادی نیست، چرا وقتی دستش رسید و میتواند اون لذت بیشتر رو به چنگ بیاورد با خیانت، بدون تعاون، با تجاوز به حدود دیگران، چرا این کار رو نکنه؟ این کاریست که در دنیای غرب شکل گرفته، برخلاف تمام وعده هایی که بعد از این تحول در اروپا پیدا شده و حتی توانسته نظام‌های سیاسی و ساختارهای سیاسی جوامع رو تغییر بده و نظام‌های سیاسی جدیدی رو پیافکنی بکنه و ایجاد بکنه. برخلاف همه این وعده ها، واقعا اون چه در اروپا واقع شده است، اون چه در غرب واقع شده است، چیزی جز همین مطلب نبوده. یعنی همون استعمار بشر به دست بشر به شکل جدیدی، به شکلی بسیار پیچیده تر الان در غرب جاری است. این هم روش دوم تحقیق نسبت به این مسئله است که ما با یک روش تحقیقات، با یک مدلی بریم یه تحقیقات میدانی بکنیم، تحقیقات کتابخانه‌ای بکنیم، ببینیم واقعا اونچه بعد از تحول صنعتی اروپا واقع شده آزادی بشر بوده، واقعا این وعده ها محقق شده، واقعا انسان ها دیگه دنبال اسیر کردن هم دیگه، برده کردن هم دیگه، بردگیری نبودن واقعا، یا نه واقعا همون انگیزه های انسانی وجود داشته، شدت هم یافته، پیچیده تر و با سازماندهی بهتر در جوامع قبل ظهور پیدا کرده. این هم روش دوم بحث است. بنابراین یک نکته این است که چون سرپرستی توسعه، یعنی سرپرستی نیاز، تکامل نیاز و ارضاء نیاز رو جدای از تعالیم انبیا رقم زده اند، طبیعی است که نیاز بشر رو نیاز مادی تعریف کردن. توسعه نیاز یعنی توسعه تعلق خاطر به دنیا، و ارضاءش رو هم مادی تعریف کردن، یعنی تنها راه ارضاء نیاز هم تمسک به طبیعت هست، یعنی به تعبیر دیگه توسعه عشق به دنیا و توسعه تمسک و توسل به خود دنیا برای توسعه لذت و توسعه ارضا و توسعه ابتهاج به خود دنیا. این همه چیزی است که چرخه توسعه در غرب در پایه او میچرخد. توسعه نیاز، توسعه تحرک و توسعه ارضا. نیاز هم چون جدای از تعالیم انبیا تعریف شده، نیاز مادی است. بشر جز نیاز مادی تو تعریف فلسفی که انسان دارد در مبانی توسعه غربی، جز نیاز مادی ندارد، جز انگیزش های مادی ندارد. به ارضای این نیازها هم جز از طریق تقرب بیشتر، توسل بیشتر، کامجویی بیشتر و دستیابی بیشتر نسبت به ماده ممکن نیست. بنابراین این چرخه ایست که در غرب رقم زده شده به دنبال این تحول صنعتی. این اجمالی از اون چه در غرب گذشته. اگرچه وعده دادن به آزادی، ولی حتما نتوانستن و نخواهند توانست این آزادی رو تأمین بکنن. از دو زاویه این آزادی تأمین شدنی نیست. یکی از زاویه رابطه قدرت و آزادی انسان هاست که جریان قدرت و ساختار گردش قدرت در جوامع حتما به آزادی و برابری انسان ها منتهی نمی شود، حتما به اسارت انسان به دست انسان منتهی می شود. این یک نکته. نکته دومی که هست اینه که جریان توسعه در غرب چون بر پایه تعریف مادی از انسان شکل می گیرد و انسان مجبور به قوانین مادی است، هرچند به حسب ظاهر برنامه ریزی میکنن برای توسعه آزادی انسان، توسعه تسلط انسان بر طبیعت، ولی حاصلش چیزی جز توسعه اسارت انسان نسبت به طبیعت نیست. یعنی در انسان کرامت، بزرگواری، مناعت طبع نسبت به لذتهای مادی نمیتونه ایجاد بکنه. فرق از بین این که انسان وقتی بر سر سفره قضا می نشینه خودش رو مهمان خدای متعال ببیند، با مناعت طبع از اون جهت که خدا این سفره رو برای او پهن کرده است دست به طرف این نعمت دراز می کند و به حد نیازش مصرف می کنه، شاکر خدا هم هست. یا این که انسان اسیر این لذت هاست. مثالی رو قرآن میزند، بسیار بسیار مثال لطیفی است. فرماید ضرب الله مثلا رجلا فيه شرکاء متشاکسون و رجلا سلما لرجل. خدای متعال مثال میزند، فرض کنید نظامی نظام بردهداری است. در نظام بردهداری که واقعا یک برده نسبت به مالک خودش هیچ گونه حقی ندارد، اگر شما فرض بکنید که یک برده دارید و این برده دارای مالک های متعدد بدخوی ناسازگار است تو نظام برده داری، چه بلایی بر سر این انسان میاد؟ هم متعددم هم ناسازگار، هم همه نسبت به انسان، ما انسان مالک مطلق، اختیاردار مطلق، فرمان هر یک رو که ببرد بقیه حق دارن که هم قضا میچینه و با توک زدن به اینها خودش رو سیر میکنه. واقعا این انسان آزاده. گیرم که ما بتوانیم با توسعه تحریک توسعه نیاز درست کنیم و این توسعه نیاز موجب توسعه تحرک برای ارضا بشه، اول عاشق انواع مختلف از خوردنی ها و پوشیدنی ها و سایر مظاهر دنیا بشه، دل به اینها ببنده، این انسان اسیر عاشق، این عشقش تازیانهی بشه بر گردش، مدیران جامعه سازماندهی بکنن این عشق رو، او رو بدوانن تا به منزلتی از ارضا برسه. حالا نشسته این انسان اسیر حریص گرفتار که هدفش همین لذت بوده پای سفره‌ای که 59 غذا هست، آزاد این انسان. وقتی دست به طرف غذای اول میبره اون 40 نقطه دیگه آزادش نمیذاره که اینقدر نخوری که سیر شیما هم هستی، حوث هاش رهاش نمی کنه. درست مثل انسانی که برده های مالک های متشاکس داره، فرمان هر یک رو که میبره دیگران توبیخش میکنن. حالا میخواد از این قضا دست برداره، مگه این از دست رهاش میکنه؟ میگه هنوز که سیر نشدی. بنابراین دو جور اسارت در دنیای غرب برای بشر پیش آمده، یکی اسارت و بردگی روزافزون انسان نسبت به شهوات خودش، تمنیات خودش و لذایذ دنیا، که این ضرورت چرخی توسعه غرب هست. انسان رو مادی تعریف میکنن، انگیزش هاش رو مادی، تکاملش هم مادی. طبیعیست توسعه انگیزه‌ای که پشتوانه توسعه تحرکت چیزی جز توسعه حس و عشق به دنیا در شکل‌های متنوعش، در شکل‌های جدید و بدیعش نیست. یا این توسعه حس نسبت به دنیا توسعه کرامت نمیاره، توسعه رذالت انسان، پست‌تر شدن انسان از همه چیز است. در حال انسان رو برده همه چیز میکنن، خیال میکنه آزاد میشه. دومین اسارتی که برای انسان ایجاد کرده، اسارت انسان به دست انسان، یعنی همین لیبرالیزمی که در غرب شکل گرفته و وعده آزادی به بشر میداده و عقده های نهفته تاریخی وجدان بشر رو از اسارت انسان به دست انسان تحریک میکرده. واقعا ببینید ثمرش در دنیای غرب چی بود، به حاکمیت سرمایه و سرمایه‌دار منتهی شده یا نشد. یعنی حتی واقعا جامعه گراهای لیبرالیست که آزادی رو، سازشکاری رو برای حفظ منافع جمع میخواستن، موفق شدن تو اروپا، برنده شدن. درست اولی که لیبرالیست پیدا شد، سوسیال لیبرالیزم، به خصوص با توجه به اقتدار کمونیست ها در دنیا، در اروپا شکل گرفت، خیلی هم پایگاه قدرتمندی پیدا کرد، به خصوص بعد از عرض کردم قدرتمند شدن بلوک شرق. ولی الان تو دنیای غرب نگاه کنیم ببینیم واقعا اونا پایگاهی داره. چرا؟ به چه دلیل؟ مگه اینها وعده ندادن؟ مگه اینها نمیخواستن بشریت را آزاد بکنن؟ آیا احیانا یک انسانهایی که در این مسیر واقعا خیراندیشم بودن گام در میدان نگذاشتن؟ چرا موفق نشدن؟ دلیلش چیزی جز این نیست که این تئوری توان آزاد کردن بشر رو از چنگ بشر نداره. وقتی انسان رو مادی تعریف کردیم، نیازش رو مادی تعریف کردیم، توسعه نیاز و توسعه تحرک و توسعه ارضایش رو و همه ساختارهای اجتماعی که منتهی به این هدف می شود مادی تعریف کردیم، چرا بتوانیم انسانی که جز محرک او نیست به ایثار نسبت به دنیا دعوت کنیم؟ بله انسان، هر انسانی معامله گر است. انسان پول میده جنس میخره، با اینکه پولو دوست داره. این معناش اینه از یک اقتدار مادیش، از یک قدرتش میگذره برای رسیدن به قدرت بعد، از یک لذت میگذره برای لذت دیگه، ولی هر دوش مادیست. در نهایت یک انگیزهی که بتواند از اصل لذت مادی بگذرد و ایثار بر سر دنیا رو شکل بدهد وجود نداره. و این هر دو ناشی از پشت کردن جریان روشن فکری به ولایت انبیاست، که مثل مارکسیست ها مدعی باشد علیاذ بالله که دین افیون ملت هاست و دین یک ضلع از مثلث شوم زر و زور و تزویر است، یک ضلع از مثلث شوم تیغ و طلا و تسبیح است، چه این ادعا رو داشته باشد و با این ادعا مذهب زدایی کرده باشد، چه با این ادعا که دین جامعیت ندارد و اصلا رسالتش سرپرستی حیات اجتماعی بشر نیست، و چه با این ادعا که مدیریت جوامع درش سیاست بازی و فتنه انگیزی و تباهکاری ضروری است، مذهب اگر آلوده بشود به مدیریت جامعه، این ننگ بر دامن مذهب هم می نشیند. برای اینکه مذهب رو آری از این ننگ بکنیم و قداست مذهب از بین نرود، باید مذهب زدایی کرد. هر یک از این سنگیزه که پشتوانه این حرکت بوده، که همش هم طرفدارانی داشته، درسته، یعنی همه اونهایی که سکولاریزم رو در غرب پیریزی کردن از کسانی نبودن که لامذهب باشن، درسته، حتی از کسانی نبودند که انزوای مذهب رو بخوان، قداست مذهب رو بعضیشون میخواستن، ولی با هر انگیزه که این کار شده باشد، حاصلش این شده که حیات اجتماعی بشر ادارش افتاده به عقل و به عهده عقل و حس بشر، عقل و حسی که بیگانه با تعالی، عقل و حسی که بیگانه با تعالیم انبیاست، فاصله از ولایت انبیا دارد، خواسته یا ناخواسته پشت به تعالیم انبیا کرده. وقتی پشت به تعالیم انبیا کرد، حاصلش همین است که انسان رو در منش اجتماعی خودش مادی تعریف میکند. ولو همین آدم وقتی در سنگر محراب و مسجد و کلیسا میاد، معلم اخلاق جامعه هم باشد، یک کشیش به تمام معنا هم باشد که جامعه خودشو به آخرت و مذهب دعوت میکند، ولی همین انسان وقتی از سنگر کلیسا بیرون میاد تو جامعه به عنوان یک مدیر، یک برنامه ریز وارد صحنه میشود، معارف خودشو کنار میگذاره، به هر دلیل، به هر یک از اون سنگیزه با معارف دیگری شروع میکنه به کار کردن. حاصلش هم چیزی جز این دو امر نیست: یکی توسعه اسارت انسان نسبت به دنیا، دوم توسعه اسارت انسان به دست انسان. در کجای تاریخ، در طول تاریخ وجود داشته که یک قدرتی اونور عالم بنشینه، خودشو مدیر عالم بدونه، نسبت به همه عالم بخواد یک تنه تصمیم بگیره، هر کجا دلش بخواد لشکر پیاده کنه، بزنه، بکوبه، دیگران هم دست خودش کنه، اتهام بزنه؟ کجا وجود داشته چنین چیزی در طول تاریخ؟ واقعا حمله مغول‌ها به ایران به پیچیدگی استعمار امروز هست. مسخ انسانیت انسان‌ها، مسخ فرهنگ‌های جوامع در دنیا به این شکلی که امروز وجود داره وجود داشته. عرض کردم این غیر از بحث تئوریک واقعا با یک طرح تحقیقاتی میتواند تبدیل بشه به یک مدل تحقیقات، تحقیقات کتابخانه‌ای و میدانی، که ما نشون بدیم که سیر بشریت از کجا به کجا بوده. آیا واقعا توسعه فساد هم در دنیا واقع شده؟ اگر چه روند تکامل تاریخ رو به بهبود است، درسته، نظام کفر هم توسعه پیدا کرد، همینطور که توسعه ایمان در عالم واقع شده، پیچیده تر شده شیطنت. انقلاب اسلامی واکنش مذهب تشیع و فلسفه سیاسی تشیع در مقابل این حرکت روشن فکری است، و این حرکت راه خودش رو هم تو دنیا باز کرده، چه ما بخواهیم چه نخواهیم روند حرکت تاریخ رو تغییر داده. یعنی مذهب به عنوان یک نیروی قوی تو موازنه قدرت تو عالم ظهور کرده. این چیزی نیست که بشه کتمان کرد، ولو ما کتمان بکنیم واقعیت دنیا اونقدر واقعیت دارد که ما به وضوح میبینیم سردمدارای دنیا رو وادار کرده به این که دغدغه خاطر خودشون رو ابراز بکنن. یعنی حرکت سیاسی انقلاب اسلامی 100% موفق بود. اگه بخوایم با مدل‌های کلان و توسعه نگاه بکنیم به حرکت انقلاب اسلامی، تحلیل خرد نکنیم، مسائل خرد رو نبینیم، روند حرکت سیاسی انقلاب یک روند رو به رشد موفقی در دنیا بوده و بلوک شرق رو که یکی از پرچمداران مبارزه با مذهب بوده که 100% شکست داده و منزوی کرده در دنیا. اگرچه میشه عوامل شکست جناح چپ و کمونیسم رو به ضعف درونی خودش، به شرایط بین المللی برگردون، ولی بدون تردید متغیر اساسی در افول سیاسی کمونیسم در این دوره چیزی جز انقلاب اسلامی در عالم نبود. شواهد گویایی داره، این رو با تحقیقات باز میشه اثباتش کرد که یک ادعا نباشد، واقعا تحقیقات آماری داشته باشیم نشون بدیم، ولی من یک نمونه آماری رو فقط عرض میکنم. شما سال 57 هر کجای دنیا مبارزه‌ای بر علیه ظلم می‌بینید، پرچم کمونیسم ها بالا سر اوست، پرچم کمونیست‌ها، شعارشون شعار کمونیستی است. حتی مسلمان‌ها، حتی در داخل خود ایران گروه‌های مسلح یا چپن یا چپگیر، و فقط کشوری مثل کوبا که یک کشور دست دوم کمونیستی است، در 17 کشور افریقایی لشکر داره و از مبارزات کمونیستی دفاع میکنه. سال 58 شما بیاید نگاه بکنید، واقعا تو دنیا یک حرکت به نام که زیر پرچم مذهب نباشد نمیبینید. خب چه تحولی بین در چه تحولی بین 57 و 58؟ در خود 58 فقط من در 58 اونچنان که دنبال میکردم یک حرکت بود که هنوز پرچم چپ بالاش بود، ساندینیست های نیکاراگوا، که اونم میدونید امریکا دورشون زد و الان دیگه اثری ازشون نیست. به فاصله یک سال شما انقلاب های سیاسی دنیا رو ببینید، چه حادثه مهمی رخ داد. ضعف درونی کمونیسم توی یک سال بروز کرده، قدرت سرمایه‌داری برای شکست کمونیسم توی یک سال یه دفعه اوج گرفته. یا حادثه مهم بین المللی انقلابی زیر پرچم مذهب بوده بر علیه ظلم، که مذهبی هایی که تا به حال خیال میکردند تحت تبلیغات اونها که راه مبارزه پشت گردن به مذهب است، متوجه شدن نه، با گرایش به مذهب هم میتوان حق خود رو در عالم احقاق کرد. تمام مبارزات، حرکت های سیاسی آمد زیر پرچم مذهب. مارکسیسم دیگه برش سیاسی خودش از دست داد و این عامل شکست اقتصادیش هم شد. بروز ضعف اقتصادیش هم در این اثر بروز ضعف سیاسیش بود. خب الحمدلله قائله چپ که به فضل خدا با انقلاب اسلامی ختم شد. مهم این است که دنیای غرب هم امروز فهمیده که این منحصر به دنیای شرق نبود که در مقابل گرایش مذهبی بشر شکست خورد، توان حفظ خودش رو نداشت. متوجه شده است که تمام ابزارهای اداری که الان در دست اوست توان ساماندهی گرایش مذهبی بشر رو ندارد، نمیتواند حرکت اختیارات بشر رو، خواسته های ملت ها رو پاسخ بدهد. اینه که شما میبینید ساختارهایی که خودشون تو عالم تولید کردن و بعد ترویجش کردن، بت های اونهاست، مجبور شدن با دست خودشون قربانی میکنن. چیزی به نام دموکراسی رو اینها تولید کردن تو عالم، نظام سیاسی است که ایجادش کردن، حمایتش کردن، ترویجش کردن، عشق به او رو در دلها اشراب کردن. و اشربوا فی قلوبهم العجل، واقعا دوست می‌دارن دموکراسی رو ملت‌ها. اگر چرس کردم این وعده یک وعده دروغه، تحقق نیافته است و تحقق نیافتنی است در دنیای مادی، ولی خودتون مشاهده می‌فرمایید خودشون در مثل بوسنی، در مثل الجزایر و در جاهای فراوان دیگر این رو ذبح میکنن. درست توجیه پشت سرش میکنن توجیهات، ولی این معناش اینه که این بوتشون دیگه توان فریفتن ملت ها رو ندارد. معناش اینه این ساختارها نمیتواند ساختار مناسبی برای جریان اختیارات بشر باشد. توجه به همین یک نکته که یک دغدغه خاطر اینا پیدا کردن، خب اگه اینا بتونن انگیزه های ملت ها رو، انگیزش هایی که پیدا شده مهار کنن، چرا دغدغه خاطر پیدا کنن و چرا ابراز بکنن دغدغه خاطرشون؟ یه موقعی یه مدیر احساس ضعف میکند، یه موقعی اونقدر احساس ضعف میکند که مجبور میشه بیاد بگه. معناش اینه ابراز بکنه عجز خودشو تو همکارهای خودشو تو دنیا هماهنگ بکنه. خب این چیزیست که واقع شده تو دنیا. 20 سال قبل که اینا دغدغه خاطر احساس نمیکردن، حتی ببینید مجبور شدن بعد انقلاب اسلامی نظام کلی که برای اداره عالم طراحی کرده بودن به هم بزنن، یعنی نظم نوین رو ارائه کردن. معنای نظم نوین اینه که میخوان یک نظام جدیدی به عالم بدند، اون نظام قبلی گنجایش این منزلت از توسعه رو نداره. خب و یکی از اصولی که تو نظم جدید تأیید کردن مذهب زدایی است، تحت عنوان هماهنگسازی اعتقادات متافیزیکی بشر. این معناش اینه که فهمیدن چیزی به نام بشر در مقابل اونهاست، بحران براشون ایجاد کرده، این بحران هم به وسیله اونها قابل مهار کردن نیست. این روندیست که انقلاب اسلامی تو دنیا داشته، ملت‌ها رو به راه انداخته، انگیزه های مذهبی رو تحریک کرده، تبدیل شده به کانون بحران در مقابل قدرت های مادی، به طوری که الان خودشون اعلام میکنن صریحاً که تنها چیزی که در دنیا در مقابل ماست بنیادگرایی اسلامی است. بنیادگرایی اسلامی چیزی همون جز اندیشه های ناب یا اسلام ناب محمدی نیست صلی الله علیه و آله و سلم که امام مروج او در دنیا بودن. بعد از اون که قرنها مروج جدی نداشته، عرصه‌ای برای ظهورش نبوده، ظهور کرده در تکامل تاریخ، شرایط بروزش پیدا شده، خب ملت‌ها رو دعوت کرده. حالا سخن اینجاست، یک نظامی با یک آرمان‌ها و اهدافی آمده تو میدان، ملت‌ها رو دعوت کرده. و حرف اصلیش هم مبارزه با خصیصه دوم روشن فکری که خصیصه سکولاریزه کردن جوامع هست بوده، مدعی باطل بودن این مدعا است. رضا با تمام جریان روشن فکری و نظام های سیاسی حاکم بر او و حامی او تقابل داره. دعوت کرده ملت ها رو و ملت ها هم انگیزه پیدا کردن. وجدان مذهبی بشر به بلوغ رسیده، گرایش به مذهب پیدا شده تو عالم. این گرایش هم در حال رشد، ما بخوایم یا نخوایم، بدانیم یا ندانیم، این کار شده. غفلت ما فقط موجب ناسپاسی است، موجب این است که وظیفه و رسالت خودمون رو تو این منزلت نبشناسیم و نه انجام بدیم. واقعیت هم دیگه تغییر نمیده، روند رشد مذهب تو عالم روند قابل مهار نیست. قدرت های مادی دیگه اون ابزار سحرشون توان این که بیش از این ملت ها رو دعوت به دنیا بکند ندارد. بشر فهمیده که تمام اون وعده های دروغ نتوانست مشکل او رو حل بکند. ببینید از نظر جامعه شناسی، با دید جامعه شناسانه اگه بخواییم به مسئله نگاه بکنیم، چرا بشری که وعده رفاه بهش دادن، تکنولوژی رو دیده، ثمرات تکنولوژی رو دیده، لذت حاصل از این تکنولوژی زیر ذائقه او هست، چشیده این لذت رو، چرا این بشر پشت کرده به این صنعت و تکنولوژی؟ چرا مذهب رو میخواد؟ چرا مدیریت مدیران این تکنولوژی رو نمیپذیره؟ چرا حکومت فنسالاران رو بر دنیا نمیپذیره؟ چرا نمیپذیره؟ چه خصوصیتی در روح بشر پیدا شده؟ این غیر از این است که بشر یک نیازی دارد که احساس میکند اینها نمیتوانند این نیاز رو ارضا بکنند، توانش رو ندارند، ولو این احساس ناخودآگاه باشد. یعنی بلوغ فطرت، بلوغ وجدان مذهبی بشر به منزلتی رسیده که ولو یک ادراک ناخودآگاه درش پیدا شده که این راه حل‌ها راه گشا نیست، ولذا نه فقط پشت به اونها کرده، با تمام وجود در عرصه جنگ با اونها در آمده. خب این جوانی که در سن جوانی به شکل شهادت طلبانه و ایثارگرانه تو ماشین مواد منفجر می نشینه و به مقر امریکایی ها و اسرائیلی ها و فرانسوی ها حمله می کنه، چه انگیزه ای داره؟ مگر در لبنان نیست؟ مگر همه جور دستیابی به شهوات مادی رو براش فراهم نکردن؟ مگر کازینوها و کاباره ها و شغل و دانشگاه های متنوع اروپایی و امریکایی و اینها در اونجا وجود نداشته و نداره الان؟ چرا؟ باید تحلیل کنیم این رو. اگر در یک نفر باشه میشه بگید مالی خوریا داره، علیاذ بالله بیماری روانی داره. میشه بگید ملت هایی که الان بر علیه دنیا حرکت میکنن و زیر پرچم مذهب، همه گرفتاری روحی دارن، بیماری روانی دارن واقعا؟ یا عقده محرومیت اونا رو کشونده؟ اگر عقده محرومیت از لذایز مادی داشتن که باید هم به همون نظام بدن که این لذت‌ها رو برشون تأمین بکن. بشر امروز فهمیده از این دو چیز رو، یکی وجدانش کرامت خودش رو نسبت به دنیا فهمیده بهش دروغ گفتن، به اسم آزادی او رو برده دنیا کردن، ذلیل دنیا کردن، که حاصلش جز توسعه اضطراب و ناامنی و دغدغه خاطر برای بشر نبوده است. خاصیت عشق به آفلها رویدن ناامنی در دل انسانه. هر جلوه ای از محبت دنیا که در دل انسان صرف می شود، در کنارش هزار دغدغه خاطر می رویه. و این رو بشر امروز فهمیده، جزو ادراکات وجدانی بشر شده ولو نتونه تفسیر بکنه. و دوم این که فهمیده اون آزادی انسان به دست انسان که وعده داده بودن جز یک فریب و دروغ نبوده. و متوجه شده است که هیچ کسی جز انبیا و اولیاء الهی از اول آخر تا عالم تا امروز او رو دعوت به این دو چیز نکردند. یکی به بزرگتر بودن او و بزرگتر شدن او از همه دنیا و مظاهرش، و دوم ایثار نسبت به دنیا، که آزادی انسان از انسان جز در پرتو پیدایش کرامت و ایثار ممکن نیست. یعنی ایثار نسبت به دنیا عاملی است برای اینکه انسان بتواند تعاون و تفاهم کند به جای استعمار دیگران و بهره جویی از دیگران، و کرامت نسبت به دنیا عاملی است که انسان امیر دنیا باشد نه اسیر دنیا. هیچ کسی جز انبیا بشر رو به بیش از دنیا دعوت نکردند، و انبیا هم نیامدند بر خلاف اندیشه های غلط بشر رو دعوت کنن به زهد منفی در دنیا، به بشر بگن دنیا بد است و پشت به دنیا کن. نه، آمدن به بشر گفتن دنیا کمه، دنیا تو از دنیا بزرگتری، تو در دنیا باید تجارت کنی، باید بندگی کنی، باید تمدن بسازی، توسعه تحرک در دنیا داشته باشی، بیکار نباشی. دنیا بد نیست از دید انبیا، دنیا کم است، کوچک است. بشر رو در اولین قدم به کمتر چیزی که انبیا دعوت کردند به بزرگتر از دنیاست، تا برسد به اونجایی که بشر رو دعوت کردند به قرب حق و اینکه چیزی جز قرب رو نخواهد. خب اینو وجدان بشر میفهمه که هیچ تفاوت جدی پیدا نشده در دعوت زورمداران و اهل دنیا، چه انسان‌های ما قبل تاریخ، چه انسان‌های دوره جاهلیت، و چه به اصطلاح بشر متمدن امروز در اروپا. دعوتشون فراتر از دنیا نیست، هر دو به دنیا دعوت میکنن، یکی آب برکه میخورده یکی ویسکی میخورده، تفاوتی نمیکنه، هر دو دعوت به دنیا، یکی در کوه زندگی میکرده یکی در کاخ. جوهره دعوت و جهتگیری بشریت عوض نشده در دستگاه های مادی، و این چیزیست که بشر فهمیده، و فهمیده که این جهتگیری او رو اقناع نمی کند، به ایثار به کرامت منتهی نمی شود. حالا انقلاب اسلامی آمده وعده این دو رو به بشریت داده که در سایه مذهب و تعالیم انبیا و اسلام است که شما به کرامت، به آزادی از انسان از انسان می رسید، به قرب حق می رسید، به بزرگتر از دنیا می رسید. و مدعی شده که این دعوت هم یک دعوت درویشی نیست، تمدن شما، حیات اجتماعی شما، روابط اجتماعیتون، نظامات اجتماعیتون بر این مبنا باید شکل بگیرد. یعنی اصل اولی رو که روشن فکری قبول داشته قبول داره، و اونی که اندیشه های بشری ظرفیت محدود دارن، تنسک نسبت به اونها معنا ندارد، حتی اندیشه ها و معرفت های دینی بشر محترمند، مقدسند، ولی قابل تنسک نیستند. اصل دومی که آورده این است که توسعه معرفت و از طریق او توسعه تکامل، توسعه نیاز و ارضاء نیاز جمام باید تحت تعالیم انبیا باشد. یعنی مدعی توسعه هست، مدعی زهد منفی نیست، مدعی زندگی درویشی نیست، و این تکامل رو میخواد تحت تعالیم انبیا رقم بزنه. این دعوت انقلاب اسلامی است. این دعوت در بعد سیاسی پیشرفت خودشو تو دنیا کرده. الان مرحله است که باید فرهنگ خودش رو ارائه کنه. این دعوت انقلاب اسلامی در منزلتی است که باید فرهنگ خودش رو به عالم ارائه بدهد، و این فرهنگ هم فقط فرهنگ کلیگویی نیست، بشر رو به زندگی اجتماعی جدیدی دعوت کرده، بعد الگوهای اداره رو عرضه بکنه تو دنیا. الان سیل سوالهایی که به طرف جمهوری اسلامی هست به عنوان امرقرا و کانون این حرکت اسلامی و جوشش اسلامی راجع به همین نظامات اسلامی است. و اگر انقلاب نتونه تو این منزلت پاسخ صحیحی برای این مسائل بیابه، بدون تردید گرایش سیاسی به طرف انقلاب اسلامی هم در دراز مدت کند خواهد شد. تنازع اساسی ما با دنیا، انقلاب اسلامی با دنیا هم سر چیه؟ سر الگوی توسعه است. خیلی روشنه. اونها الگوی توسعه رو یه جور تعریف میکنن، یعنی نیاز انسان و جوامع انسانی رو و تکامل این نیازها رو یه تعریفی براش میکنن و یک راهبردهایی برای ارضای این نیاز ارائه میدن، طبقه بندی میکنن نیازها رو، اولویت بندی میکنن، تحقیق روش میکنن، روش آماری ارائه میدن برای اثبات و نقضش، بعد آخر کار الگو میدن به جوامع برای زندگیشون. تنازع انقلاب اسلامی با دنیا سر همین مسئله توسعه است و اصل توسعه هم توسعه انسانی است، یعنی سر سرپرستی انسان تنازع کنند که انسان چیست، نیازش چیست، حقوقش چیست، تکامل جوامع انسانی یعنی چه، ساختارهایی که این تکامل رو تعریف میکنن چیه. متاسفانه تا کنون اون چه بوده است، که البته یک امر بایستنی هم بوده، گمان نمی کنم زودتر از این میشده این احساس پیدا بشود که ما محتاج به یک انقلاب فرهنگی هستیم. احساس نیاز به انقلاب فرهنگی بعد از نهادینه شدن انقلاب سیاسی است. وقتی یک انقلاب سیاسی اقتدار سیاسی تو دنیا پیدا میکند و امکان اداره پیدا میکند، مسئله انقلاب فرهنگی براش مطرح میشه. خب تا کنون این نبوده، یعنی تا کنون متاسفانه ما الگوهای اونها رو میپذیرفتیم، تعریفی که اونها از نیاز و تکامل و اینا دارن که پشوانه راهبردهاشونه، یعنی فلسفه تاریخ اونها، تعریفی که از انسان و توسعه انسانی و تکامل جوامع انسانی میکنن، پشوانه همین دستورالعمل‌های اجراییشونه. ما اینا رو میگرفتیم، گفت اسمش رو میذاشتیم علم، بعد میامدیم همونا رو تو جامعه خودمون تطبیق میکردیم، اگه یه جایی هم فاصله میدیدیم بذار کم کنیم. یک آماری رو میدیدم روزنامه همشهری یک چاپ کرده بود از سازمان ملل، یادم نیست از کدوم یک از زیر مجموعه‌اش بود، که گفته بودن شاخصه رشد نیروی انسانی در ایران به شاخصه‌های بین‌المللی نزدیک شده و الحمدلله ما هم به عنوان افتخار اینو چاپ کردیم تو روزنامه عمومی بود. میدونید معناش چیه؟ معناش اینه آدم‌های ایران دارن به آدم‌های بین‌المللی از نظر تفکر، از نظر روحیه، از نظر دیانت، اعتقاد و اخلاق و منش و رفتار نزدیک میشن، یعنی دیگه خطر انقلاب اسلامی رو کم شدن است. انسان‌هایی نیستن که مقابل شما بایستن، دارن هم سوی خودتون میشن. به تعبیر دیگه یعنی عشق به دنیا داره نهادی نمیشه، داره رشد میکنه. نزدیک شدن الگوی توسعه انسانی به شاخصه‌های بین‌المللی یعنی نزدیک شدن انسان به اخلاق مادی. ببینید اونا وقتی جامعه رو سکولاریزه میکنن، یعنی اصلا شاخصه هایی که مذهب برای تعریف انسان میده روش خط میکشن، به هر دلیل خودشون انسان رو، نیازش و تکاملش و اخلاقش و فرهنگش و رفتارش رو براش تعریف جدید میدن. نزدیک شدن به اون شاخصه یعنی نزدیک شدن به الگوی بین الملل، این که افتخار نداره که، یعنی نزدیک شدن به اخلاق مادی. ما افتخار بکنیم که به اخلاق مادی نزدیک شده جوامعمون، از جمله در مسئله حقوق بانوانه. خب ما سر چی با دنیا دعوا داریم؟ اگه سر مسائل انسانی و الگوهای توسعه انسان و توسعه اقشار و حقوقشون و ساختارهای اجتماعی با اونا دعوا نداریم، سر چی دعوا داریم؟ اونا بیان بگن خب شما به بانوان حق نمیدید خلبان بشن، بگیم نه ما هم حق میدیم. کی گفت حق نمیدید؟ برید اشته خلبان، این واقعا خدمت به بانوانه، این واقعا حرف جدیدی است تو دنیا. فردا اونا حق ندارن به ما بگن دعوای شما با ما سر قدرت بود، اگه سر قدرت ما از شما زور ندارتر. و دنیا هم قبول میکنه، میگه آ شما چرا آورد جدیدی آوردی؟ خود منشور ملل کی نوشته؟ جز یه مش قدرت نشستن بعد جنگ جهانی دوم عالمو تقسیم کردن یه منشور نوشتن. و بعد تو تصمیم گیرهای کلان به کی حق به تو دادن به جز خود قدرت ها؟ و بعد بالاتر وقتی میخوان ساختار جدید برای عالم ارائه بدن، نظم نوین، یعنی میخوان ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عالمو به هم بزنن، به دیگران حق رأی میدن، یا 5 تا قدرت تو فرانسه میشینن تصویب میکنن اصول نظم نوین رو. اینا برای هیچ کس حق قائل نیستن در مقابل خودشون، یک شعار دروغه که از حقوق اقشار صحبت میکنن. اینا انسان رو جز یک حیوان پیچیده تر نمیدانن، ربطی به مرد و زن هم نداره. به انسان به عنوان ابزار تولید نگاه میکنه، میگه آقا جون چقدر گاو تولید کنم؟ میگه ببین چقدر علف داری، چقدر نیاز به شیر و گوشت داری.
نیازتو تخمین بزن تا 5 سال دیگه چقدر علف داری بهش بری بخوره و دام خوراک و بهداشتش، چقدرم شیر و پش میخواد، چرم میخواد، بیش از اون تولید نکن. عین این به انسان نگاه میکنن. معنی کنترل نرخ جمعیت چیز جز این نیست. با شاخصه های کمی، چون انسان اینقدر مدرسه میخواد اینقدر، پس انسان تولید نشود. یعنی نیاز مادی برای انسان، سقف نیاز تعریف کن، بعد بگو انسان باید این نیازش ارضا بشه، تو چرخه تولید بشه و ارضا بشه، پس اینقدر انسان داشته باش. یعنی امکان اصل است نسبت به انسان. پس نگاهش به انسان اینه، برای او مرد و زن فرقی نمی کند. به اسم حقوق زن، حقوق بشر هزار کار تو دنیا میکنه. حالا ما هم به اینا به رسمیت بشناسیم واقعا. اگر سر این مسائل ما با دنیا حرف نداریم، انقلاب اسلامی و حرکت مذهبی تو عالم سخن جدیدی تو این وادی ندارد، حرفش با دنیا سر چیه؟ برخورد انفعالی بکنیم. بابا اسلام یه نظام حقوقی داره، این نظام حقوقی برمیگرده یه حقوق خرد داره، این حقوق خرد توی نظام تعریف میشه، خود این نظام برمیگرده به تعریفی که دین از تکامل انسان میده. ما تناظرمون سر اون مسئله است با دنیا، میگیم تکامل انسان و به کمال رسیدن انسان تعریفش و راه بردهاش این نیست که شما میگی. بعد سر مسائل خرد بیاییم با اونا به تفاهم برسیم، بعدم احیانا آمار بگیریم بگیم الحمدلله ما هم مثل شما داریم میشیم. خب مثل ما اونا دارید میشید که خب مدیریت اونم بدیم دست اونا. به هر میزان که شاخصه توسعه انسانی در یک مملکتی به شاخصه های مدیریت کنونی دنیا که حاصل سکولاریزه کردن جوامع است، یعنی انسان غیر الهی پرورش دادن است، نزدیک بشود، معناش اینه اخلاق، فرهنگ و رفتار جوامع از انبیا و تعالیم اونها فاصله گرفته، به سوی مدیریت مادی گرایش پیدا کرد. چند دقیقه دیگه، من بیشتر مصدق نیستم که یک ساعت داره تمام میشه، دو سه دقیقه وقت دارم. بنابراین انقلاب اسلامی تو این مرحله، تو مرحله ایست که باید بتواند آرمانهای خودش رو تبدیل کنه به برنامه عملی. به این محتاج به یک انقلاب فرهنگی است، نه تا در حوزه. به این رسالت همه کسانی است که واقعا برای توسعه قدرت کلمه توحید در عالم و توسعه مذهب در عالم احساس مسئولیت میکنه. گرایش سیاسی به مذهب زیاد پیدا شده، ولی این مذهب الان باید فرهنگ خودش رو در اداره بشر عرضه کنه. تو تقابل فرهنگی هستیم ما الان. و معنی فرمایشات مقام معظم رهبری ادام الله ذله علی رؤوس المسلمین که مکرر میفرماند ما الان تو مرحله نبرد و جنگ فرهنگی هستیم همینه. ما باید فرهنگ اداره بشر رو بر مبنای مذهب به عالم عرضه کنیم. و این با این سازگار نیست که ما بیایم تعریف اونها رو از تکامل و توسعه و نیاز بشر، طبقه بندی این نیازها، روش تحقیقاتی برای حل این معضلات، شیوه های آماری برای تأیید کارهاشون و صحت مدعاشون، همه اینا رو بپذیریم، بعد بیاییم با همون روش ها و مبانی شروع کنیم کار کردن، بخوایم مسائل انقلاب اسلامی رو حل کنیم. این نشدنی. باید یک حرکت جدیدی شروع بشه از مبانی تا رو بناها. و این منزله مرحله است که دیگه انقلاب نمیتونه به این مسئله پشت کنه، دیگه مرحله روزمرگی انقلاب گذشته. تو مرحله بازسازی که نمیشه به شکل روزمرگی عمل کرد، بعد برنامه بدیم، الگو بدیم. وقتی هم الگو میخوایم بدیم، اگه بنا شد الگوی ما با همون شاخصه ها و مبانی اداره بشه، دیگه در واقع مسئله اینه که اگر بنا شد همون الگوها الگوی رفتاری ما باشن، الگوی سرپرستی جامعه باشن نسبت به همه مسائل، از جمله حقوق اقشار. حقوق اقشار هم یکی از مسائلیش که انقلاب اسلامی با او روبروز، باید واقعا به دنیا جواب بده. اگه ما نتونیم حرف جدید بزنیم که معناش اینه که دیگه ما تو دنیا نمیتونیم دوام داشته باشیم. عنایت کنید، حتی اونها ببینید الان منزلتی است که تا با ما میجنگیدن، جنگ داشتن با ما، جنگ بین المللی بر علیه ما بود از طریق عراق. خب نمیتونستن ما رو محاکمه فرهنگی کنن، چون معناش این بود که میخوایم نگذاریم تو اصلا جای داشته باشی تو دنیا. وقتی ما رو قبول کردن، معناش اینه که اقتدار مذهب رو تو عالم به رسمیت شناختن. حالا میگن حرف چی؟ شما گمان کنید اون جریانی که تو چین را انداختن چیزی غیر از این بود که میخواستن مذهب رو محاکمه کنن؟ میگن مذهب در حقوق بشر حرفی ندارد. با تمام وجود آمده حذف کنه ما رو. خب نمیتونه. چرا نمیتونه؟ دلش نمیخواد. او که هر کجا لازم بدونه لشکرکشی میکنه، خاکشو به توبره میکنه. نابود دلش سوخته میگه بذار حقوق اینا رو. اینجوری نیست که، نمیتونه. تو موازنه قدرت توان نداره که با مذهب اینجوری درگیر بشه. کانونهای بحران رو بعدش نمیتونه کنترل کنه. ما بدون تردید اول قدرت دنیایی اگر بشناسیم، اگر رو مواضع خودمون بیستیم، اما هی از مواضع خودمون عدول کنیم. خب دوچرخه هم سوارشون، من نمیگم اصلا بحثم نیست دوچرخه سواری خوب یا بد، ممکنه خوب باشه ممکنه بد باشه، و من قضاوت زودم نمی کنم که بد است. این باید توی الگوی توسعه تعریف بشود که خوب است یا بد است. یه مهره رو بیرون بکشی قضاوت کنی، این درست نیست. قضاوت مثبت یا منفی باید تو الگوی توسعه تعریف بشه. ولی برخورد انفعالی بده. خب ورزش داشته باشن، نمیگم بد است، اصلا بحث سر بد بودن نیست. ورزش بانوان ممکن است بسیار چیز مثبتی باشه توی شکل و ضوابط خاصی. حضورشون در صحنه های اجتماعی بدون تردید به یک شکل های 100% مثبت است و باید هم باشه، نمیشه نباشه. ولی مهم این است کجا و چگونه. تو کجا و چگونگیش، تو ساختار حقوق اقشار انفعالی برخورد کنی. دنیا میگه این شغل هم بانوان باید داشته باشن، باید، چه اشکالی داره؟ فردا میگه این پوشش خب سنگینه، میگه آقا لزومی نداره چادر ورش دارید، ما نگفتیم حالا کسی روسری هم نخواست در بکنه چرا نکن. قراردادهای اقتصادیشون رو مقید میکنن به این مسائل. وزیر خارجه فلان کشور آمده اینجا بگه شرط فرهنگی میکنه تو قرارداد اقتصادی، حالا ما هم بپذیریم. میگه خب دیگه بالاخره معناش این ارزش های خودمون رو با نون آب معامله کنیم. این درست نیست. و عنایت کنید به هیچ وجه نمیتوان مسئولین اجرایی رو اینجا محاکمه کرد. بگیم آقا این تقصیر فلان آقایی است که تو سمت اجرایی قرار دارد. نه، اینجور نیست. اگر مغز متفکر یک جامعه، محققین یک جامعه، تئوریسین های یک جامعه یک راه برده عملی جدید جامعی ارائه نکنن که مجریان مسئول خواستار نظام و طرفدار نظام و ارزش های نظام یک راه عملی پیش رو خودشون ببینن، نمیشه همیشه اونا رو سنجین کرد. این قضاوت غیر عادلانه است. ممکنه یک جامعه یک مسئولی واقعا تصمیمش تصمیم عادلانه و از سر تهذیب نباشد، ولی این که ما بیان همش مجریان رو محاکمه کنیم، اونهایی که مسئول تولید فکر و تولید راه برد عملی هستن، اصلا همه رو تبرئه کنیم، بگیم الحمدلله اینا همه رسالت خودشون انجام دادن، مشکلی وجود نداره، اینا نمیخوان عمل کنن. این ظلمه. الان انقلاب اسلامی تو منزلتی است که یا باید راه بردهای عملی دنیا رو به رسمیت بشناسه، اگر شناخ که خب معناش این سخن جدید نداره، معناش این رو ارزش‌های خودش باید خط بکشه. اگر نشناخ راه برد جدید میخواد و این مال مغز متفکر جامعه است. منتها در جوامع دیگه میگن اداره فقط علمی است. مدعای ما اینه اداره علمی تحت سرپرستی مذهب. برابر این هماهنگی معرفت‌های دینی و علمی بر محور توسعه معرفت دینی مبنای برنامه‌ریزی تو جامعه اسلامی باید باشه. بنابراین ما محتاج به یک انقلاب فرهنگی هستیم که دو سو دارد. یک سوش توسعه معرفت دینی است، معرفت قاعده‌مند، و بعد توسعه معرفت و تولید معرفت‌های دیگر بر محور معرفت دینی برای ارائه راهبردهای عملی و معادلات کاربردی و برنامه برای نظام اجرایی کشور. این چیزی است که رسالت پژوهشکده هاست. و متاسفانه پژوهشکده های ما حالا به هر دلیل، عرض کردم مجریان رو کسی نباید مسئول بدونه، این کار رو نکردن، رسالت اساسی خودشون هم این قرار ندادن و هماهنگی هم بینشون نیست. یعنی نه واقعا نیازهای انقلاب اسلامی شناخته شده تو این پژوهشگاه ها و نه طبقه بندی شده و اولویت گذاری شده. کارهای تحقیقاتی میشه ولی همه هم سر جای خودش واقعا ارزشمنده، مأجوره، ولی واقعا متناسب با نیازهای انقلاب اسلامی، هماهنگ با هم دیگه و بر اساس اولویت‌های جامعه اسلامی به انقلاب اسلامی تو شرایط کنونی نیست. و این چیزیست که باید پژوهشکده‌ها منظور نظر قرار بدن، اولویت ها، اصل نیازمندی ها و اولویت ها باید از انقلاب اسلامی گرفته بشه، یک سازماندهی هماهنگی بشه، تقسیم کار هماهنگی برای رفع این نیازمندی ها پژوهش و تحقیق بشه. به این رسالت مغز متفکر جامعه اسلامی است. نمیشود اونهایی که میخوان راهبرد برای جامعه ارائه کنند با نیازهای جامعه بیگانه باشند. طبیعی است راهبردهاشون هم راهبردهایی است بیگانه با نیاز جامعه و پاسخ این نیازها نخواهد بود. خب من از اینکه زیادی مصدق سروران عزیز خودم شدم بسیار پوزش میطلبم. امیدوارم خدای متعال این مجلس رو مرضی ولی عصر قرار بده انشاءالله و برکت برای شما داشته باشه، ذخیره آخرتتون باشه. پروردگار را به احترام امام زمان بر ما منت بگذار، ظهور حضرت رو نزدیک بفرما، قلب مقدس و نورانی حضرت رو از همه ما شاد و خرسند بدار، حاجات حضرت به بهترین وجه برآورده بفرما، ما رو از بهترین پیروان حضرت و خدمتگزاران به آستانش قرار بده، همه خدمتگزاران به ساحت مقدس امام عصر و نظام جمهوری اسلامی، مسئولین عالی رتبه‌ای که برای رفع نیازهای جامعه اسلامی با تمام وجود زحمت می‌کشند، به ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای، در پناه امام زمان موفق، مؤید، معزز و منصور بدار. اسلام و مسلمین رو در پناه حضرت معزز و منصور بدار. دشمنان اسلام رو به دست توانای حضرت و یاوران حضرت در دنیا خار و ذلیل بدار. پروردگارا به ما توفیق خدمتگزاری به آستان مقدس حضرت و شیعیان حضرت و جامعه اسلامی بیش از پیش کرامت بفرما. روح ملکوتی شهدا و روح بزرگ امام امت رو قرین رحمت خاصه خودت قرار بده. از اینکه زیاد مصدع شدن پوزش می‌طلبم. سلام علیکم.